بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روی ملکوتی امام راحیل و شهدای و علی مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات گذشته که خدمت عزیزان بعضی هاشون بودیم، به مناسبتی خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح کرده بودیم و در هر جلسه بخشی از این خطبه را تبرکاً قرائت می‌کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق می‌داد توضیحاتی عرض می‌کردیم. نکته این کار این بود که یکی از روش‌های تربیتی قرآن کریم این است که مردم را توجه می‌ده به داستان‌های گذشتگان و در هر داستانی به یک نکته‌های خاصی تکیه می‌کنه و اونها را برجسته می‌کنیم، توجه مردم را به اون نکته‌ها جلب می‌کنه. غیر از این که این روشیش از قرآن کریم و وظیفه ما هم به عنوان پیروان قرآن این است که از روش‌های قرآن اقتباس کنیم، تأسی کنیم. غیر از اینها میتونیم از حکمت این کار هم بهره بگیریم، مخصوصا با توجه به فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری که راجع به کسب بصیرت تأکید می فرمایند. با اینکه ایشون بارها درباره این موضوع خودشون شرح دادن، نکته هایی را بیان کردن، اما هنوز هم اونطور که باید شاید ابهام هایی برای بعضی ها وجود داره که یعنی چی؟ کسب بصیرت یعنی چی؟ چیکار کنیم که بصیرت کسب کنیم؟ فرق آدم با بصیرت با آدم بی بصیرت چیه؟ و برای اینکه ما بصیرت کسب کنیم چه کار باید بکنیم؟ بله، اجمالاً چون می‌بینم عزیزان این جلسه هستن که جلسات سابق همیشه حضور نداشتند، این مقدمه را عرض می‌کنم. منظور از داشتن بصیرت این است که آدم با پدیده‌های تاریخی و اجتماعی به نظر سطحی نگاه نکنه، هر حادثه ای رو فقط به ظاهرش نگاه نکنه، فکر کنه عمق این پدیده چیه، پشت پس‌صحنه‌اش چیه. و همینطور به نتایج محدود و زود گذرش اکتفا نکنه، فکر کنه اگر این جریان ادامه پیدا کنه به کجا می انجامه. این دو تا ویژگی بینش با بصیرت است، نگرش با بصیرت. کسانی که بصیرت دارند حوادث زندگی را عمیقا نگاه می کنند، سطحی نگر نیستند. به علاوه درباره آیندهش میاندیشند که این نتیجهش به کجا منتهی میشه. خب باز این یک دستورالعمل کلی است، باید سطحی نگاه نکرد، باید ژرف اندیش بود، باید عاقبت اندیش بود. ما چه کنیم اینجوری بشیم؟ یکی از بهترین راه ها اینه که آدم حوادث گذشته تاریخی را مطالعه کنه، ببینه برخوردهایی که روی این حوادث شده چگونه بوده، چه کسانی ساده نگاه کردن و نتیجه چی شدی، چه کسانی عمیقا نگاه کردن و اونا چه رفتاری را انتخاب کردن و به چه نتیجه رسیدن. یکی از چیزهایی که خدای متعال به مردم ما عنایت فرموده که در عالم هیچ قومی این اندازه ازش بهره‌مند نبودن و نیستند و نخواهند بود، استفاده از داستان عاشوراست. اینکه امام فرمود هرچه داریم ما از محرم و سفر است، این شوخی نمیگه، یه شعار خوشکم نبود، مطلبی بود کاملا واقع بینانه و محققانه. چرا ما از داستان عاشورا بهره‌مند شدیم؟ برای اینکه در طول 1400 سال هی گفتیم، هی فکر کردیم، این داستان را زنده نگه داشتیم و دیدیم کسانی که در این داستان نقش‌های مختلفی داشتن چگونه رفتار کردن و کارشون به کجا رسید. این ژرف‌اندیشی در داستان عاشورا باعث این شد که بعد از 1400 سال مردم ما توانستن یک حادثه عظیم تاریخی را به وجود بیارند که در تاریخ، نه تنها در تاریخ اسلام بلکه در تاریخ انسانیت کم نظیر، و هنوز است که برکاتش بعد از ده ها سال بلکه بعد از قرن ها ظاهر میشه. همین پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو میگم، ما دست کم میگیریم. علت این پیروزی استفاده کردن از داستان عاشورا بود. کسانی که به داستان عاشورا با بصیرت نگریستن توانستن چنین حماسه ای را به وجود بیارن. اما اونا که سطحی نگاه کردن، را امام حسین اومد کشته شد برای اینکه ما شفاعت ما بکنه، گریه کنیم بریم بهش، نام در همین حد همیشه دیگران ازشون سوء استفاده کردن، طعمه‌ای برای دشمنان هم شده. اما اونایی که فکر کردن که این داستان برای چی واقعی شد، چرا سید الشهدا هنوز بعد از چند دهه از رحلت پیغمبر زن و بچه‌ش و فرزندانش و اینها را اینجور در معرض مصیبت در آورد و تا آخر اینجا به این صورت مقاومت کرد؟ اینا را اونقدر حلاجی کردیم، بحث کردیم، نوشتیم تا در عمق دل مردم اینا جا گرفته بود. اینجور برای این اساس تربیت شده، شدن شهادت طلب. دیگه زندگی دنیا در مقابل آرمانها و ارزشهای اسلامیشون ارزشی نداشت. آرزو میکردن یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوز العظیم. این شوخی نیست، این تربیت در طول 14 قرن حاصل شده در اثر بصیرت. یعنی درک کردن که چرا امام حسین قیام کرد و اون کاری که او کرد ما هم باید آمادگیش را داشته باشیم، اگر زمینه ای فراهم شد برای جانبازیش هم حاضر باشیم، اون وقتی موفقیت ها نصیب شد. در باره داستان سید الشهدا عالم پر است از بحث و کتاب و شعار و تحقیق و الحمدلله این مراسمی که همیشه برگزار میشه و هنوز هم در همه شهرستان‌ها ادامه داره. اما درباره داستان‌های دیگر صدر اسلام اونطور که باید و شاید کار نشده، کم کار شده. خب علل مختلفی داره، از جمله داستان حضرت زهرا سلام الله علیها هست که بعد از رحلت پیغمبر پدرشون حدود 3 ماه اندکی بیشتر یا کمتر زنده بوده ولی در طول این مدت کوتاه حوادث عظیمی اتفاق افتاد. ایشون یه برخوردهای خاصی کردند که با همه اشخاص دیگه متفاوت بود. درست ما بررسی نکردیم که چرا حضرت زهرا موضعشون در مقابل این حوادث با دیگران تفاوت داشت و چرا اینجور برخورد کردند. در اینجا هم بعضی ها کوتاه نظرانه خیلی ساده انگاری کرده، گفتن یه مسئله ساده بود، یه مزرعه بود، دولت اسلامی صلاح میدونست که این منافع صرف کشور اسلامی بشه، صرف دولت اسلامی بشه، صرف فقرا بشه، صرف جهاد بشه. خاندان پیغمبر میگفتن نه، این پیغمبر به ما بخشیده، خودمون میخوام استفاده. اختلاف سر همین و این برخورد به نظر بنده، البته من نظرم قاصر، صلاحیت اظهار نظر توی این مسائل ندارم، ولی حالا به هر حال هر کسی نظر قاصری هم داره، عیب نداره بگه نظرش. به نظر من یکی از بزرگترین ظلمها به حضرت زهرا است، این گونه تفسیر کردن این داستان یکی از بزرگترین ظلمها به حضرت زهرا. یعنی زهرا رو اونجا آدم وانمود کنه که برای مال دنیا یه مزرعه اومد، یه هیاهو و جنجالی را انداخت و اختلافی بین مسلمان ها و کشمکش و حالا میگذشت و صرف نظر میکرد چی میشه. این است که به نظر من یکی از وظایف ماها، بیشتر ما طلبه ها عرض میکنیم، اینه که در این مسائل ما ژرف‌اندیشی کنیم، ساده انگاری نکنیم، به این ظاهرش نگاه نکنیم. مثل اون کسانی که درباره داستان کربلا فکر کردن، امام حسین خب اومد تو اونجا و بالاخره گیر افتاد دست کوفیان و محاصرش کردن و کشتنش. بعضی همون وقت میگن که بی سیاستی کرد، حقش نبود اینجوری بیان. خب اونو الحمدلله ما در طول 14 قرن اونقدر تحقیق کردند و به این شبه های بچگان جواب دادن که جای ابهامی نمونده، اما در این مسائل اینجوری نیست. به این مناسبت با پیشنهاد بعضی از دوستان ما خطبه فدکیه از زهرا رو مطرح کردیم که یه خود دربارش مطالعه کنیم، بحث کنیم این جریان چیه. واقعا دعوا سر یک مزرعه بوده یا مسئله چیز دیگری است؟ بله، بخشی از این خطبه رو تا اینجا خوندیم که رسیدیم به این که حضرت خطاب فرمودن به کسانی که جمع شده بودن در مسجد، ظاهرا جمعیت زیادی هم بود، بعد از قرائنی استفاده میشه، هم مهاجرین بودند هم انصار بودند، و یواش یواش شروع کردن به گله کردن از اینها و اینکه شما کار بسیار خطرناکی کردید، متوجه نیستید چه کار، چه اشتباه بزرگی مرتکب شدید. رسیدیم به اینجا، فهیهات من کن و کیفه بکن و انا توفکون و کتاب الله بین اظهرکم، اموره ظاهره و احکامه ظاهره و اعلامه باهره و زواجره لائحه و اوامره واضحه و قد خلفتموه وراء ظهورکم ارغبتن عنه تریدون ام به غیرهی تبغون، قد خلفتموه وراء ظهورکم ارغبتن عنه تریدون ام به غیرهی تحکمون بئس للظالمین بدلا و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. باید ترجمه کنم برای بعضی از برادرها که شاید خیلی با عربی آشنا نباشن. حضرت می فرماید که هنوز جنازه پدرم دفن نشده بود که شما مبتلا به یک غفلتی شدید. شیطان سرش رو از لاک خودش در آورد بررسی کنه، شرایط رو ببینه آیا زمینه گمراه کردن شما فراهم شده یا نه. سرکشی کردید، بله زمینه خیلی آماده است. یک تحریکتون کرد ببینم میتونه شما را به حرکت واداره در اون جهتی که خودش میخواد. آزمایشتون میگن. خیلی زیبا اینا رو ترسیم کردن که شیطان مثل کسی در یه جایی کمین کرده، منتظره یه فرصتیست که مردمی رو گمراه بکنه، سرک میکشه ببینه آماده شده یا نه، بعدم یه انگولک میکنه ببینه مردم چه عکس العملی نشون میدن و نقشه خودشو بیازه. بله دید که ثم استنخذکم فوجدکم ناهضین خفافا. دید که بله شما آماده حرکت هستید، همون جهتی که میخواد شما را حرکت بده شما خیلی آماده اید، سبکبار راحت حرکت میکنید. این بود که تصمیم گرفت نقشش را به وسیله شما اجرا کنید. شما در اثر وسوسه شیطان گمان کردید که یک کاری باید انجام بدید تا مبتلا به یک کار بدتری نشید. یعنی فکر کردید تا هنوز پیغمبر دفن نشده یک کسی را باید جای پیغمبر بگذارید برای اینکه بعد اختلاف نشه تو مردم و مسلمان ها به جان هم بیفتن مثلا. اما متوجه نبودید که اصلا همین کار شما ایجاد فتنه است. شما توجیه کردید کارتون را. اگه یک کسی گفتن آخر پیغمبرتون را هنوز دفن نکردید چرا رفتید سراغ حکومت، توجیه تو این بود که ما خواستیم اختلاف نشه و زودتر کارها سامان بگیره. اما متوجه نبودید که همین کار شماست که داره مسیر را منحرف میکنی. الا فی الفتنه سقطو. فکر کردید میخواد از فتنه فرار کنید در حالی که اصلا خود شما در فتنه افتادید و ابزار فتنه شدید. یه تعبیر تندی هم دنبالش ذکر میفرماید که و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، که از اینجا از این تعبیرات تند میخوام عرض بکنم که این خاصیت اون نگرش حضرت زهراست که با نگرش ماها و سایر مسلمان های صدر اسلام فرق میکنیم. اونطور که از تواریخ برمیاد، البته ما از قلوب افراد که اطلاعی نداریم، چیزهایی تو تاریخ اومده که تحقیق در اونها رو باید به استفاده مورخین بگذاریم. در جلسه قبل من عرض کردم من دایی ندارم که اشخاص رو معرفی کنم و بگم چه کسانی چه کارهایی کردن. میخوام حادثه تاریخی را بگیم چرا اینجور واقع شد، اشتباهش کجا بود، تا ما پند بگیریم به اون اشتباه مبتلا نشیم. اون چیزایی که مطرح شد چند تا مطلب بود. یکی همین که باید زودتر مسلمان های سر و سامان میگیرن تا اختلاف نشه و بالاخره جامعه اسلامی دچار آشفتگی نشه. این بود که زودتر اومدن یک خلیفه ای تعیین کنن تا به این بلا مبتلا نشه. در مقام تعیین این خلیفه ابتداعا انصار جمع شده بودن، اهل مدینه، اوس و خزرجی ها بودن جمع شده بودن و با هم اختلاف میکردن که خلیفه از اوس باشد یا از خزرج. رقابتی بود بین این دوتا خلیفه از سالهای طولانی قبل. بعد چند نفر از مهاجرین که اسمشون در تاریخ آمده، 3-4 نفر، من حالا دلم نمیخواد راجع به اشخاص صحبت بکنیم، اینا همدیگه را خبر کردن و گفتن عیسایی نیست که همسال جمع بشن کاری بکنن بدون اطلاع ما. آمدند و در جمع اونا در سقیفه بنی ساعده شرکت کرد. دیدن برای دارن اختلاف بحث میکنن که آیا خلیفه از اوس باشد یا از خزرج. اینا فریاد کشیدن که چی میگید؟ پیغمبر از قریش بود، از اهل مکه بود، مهاجرین ما اهل مکه هستیم، ما فامیلای پیغمبر هستیم، با پیغمبر نسبت داریم، نوبت به شما نمیرسه. وانگه حالا شما یه خلیفه ای تعیین کردید، خیال میکنید قریش زیر بار شما میرن؟ بالاخره بحث کردن با انصار و تا اینا رو قانع کردن که اونا از خلافت صرف نظر کنن. بعد نوبت مهاجرین شد که حالا کی باشه. بالاخره یکی از کسانی که مسن‌تر بود و اینا اون رو مطرح کردن و یکی دو نفر دستشون رو دراز کردن، بیعت کردن و تکبیر تمام شد قضیه. این جریان بود که واقعی شد. خب کسانی که مسلمانایی که ابتدا کردن، خود انصار که جمع شده بودن اوس و خزرج، اینا نگاهشون به قضیه این بود که ما سعی کنیم از این فرصت حکومت از دست ما در نره. یعنی خلافت پیغمبر را فقط به عنوان یک ریاست یا حکومت تلقی میکنه. یه رئیسی داشتیم از دنیا رفت، حالا سعی کنیم از ما رئیس بشه. این یه نگرش سطحی بود. اما نگرش از زهرا چیز دیگری است. این نگرش که حاکم از ما باشه یا از قریش، این خیلی کفرآوری نیست. یه رئیسی از دنیا رفته، حالا میگن ما جانشینش میشیم، دلمون میخواد ما رئیس بشیم. پس که بلا تشبیه رئیس جمهوری از دنیا رفته، یه طایفه میگن ما میخوایم رئیس جمهور تعیین کنیم، از ما باشه. این حزب میگه از ما باشه. خب این کسی نمیگه حالا کافر شدید شما دیگه. آخرش میگه دنیا طلبی کردی. خب یه اشکال اخلاقی بود. کسی نمیگه که شما میخواد رئیس جمهور از شما باشه، از حزب شما باشه، این یک کفرآور است. این شما را از دین جدا میکنی. همچی تلقی نداشته. اما حضرت زهرا در اینجا تعبیراتی میفرماید که این مسیر شما، شما را داره به کفر میکشاند. نه به کفر میکشاند که همین الان جهنم بر شما احاطه دارد. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. خیلی تعبیر زننده است. هیچ با این نگرش سطحی که ما به قضایا میکنیم به عنوان یک قضیه تاریخی و ریاست بر مسلمین و اینا، این تعبیرات سازگار نیست. حالا بعدش رو ببینید، هی تدریجا تعبیرات شدیدتر و لعن خیلی جدیتر میشه. فرمات فهیهات من کن و کیفه بکن و انات افکن. این تعبیراتی که ما درست ترجمه فارسیش رو نمیتونم اون اثر خودش رو ببخش شما درک بکنیم. مثل کسی که داد میزنه آهای کجاتون میبرن، حواستون کجاست، کجا دارید میرید، دارید میرید تو جهنم. دختر پیغمبر بعد از چند روز از وفات پیغمبر خود برای مردم داره سخنرانی میکنه، هیچ وقت هم سخنرانی نمیکرده. اهل سخنرانی اون تو میان مردم هم میدید و اینجور داد میکشه. ان کیفه بکن ان نا توفه کن، کجاتون میبرن؟ میفهمید در چه راهی شما رو دارن از حق جدا میکنن، منصرفتون میکنن؟ شما رو دارن گمراه میکنن در حالی که قرآن در دست شماست. یعنی اینا فکر نمیکردن که برای این کارشون باید استناد به قرآنی، به کلام خدایی چیزی بکنه. و یه رئیس از دنیا رفته، کی باشه؟ بی رئیس جمهور رفته، رئیس جمهور دیگه داریم، حزب ما غالب بشه. حالا واقعا خودمونیم، لازم نیست رئیس جمهور از دنیا بره، دورش تمام میشه. وقتی دورش تموم شد، احزاب وقتی بحث میکنن که رئیس جمهور از ما باشه، هیچ وقت نمیکنم اینو قرآن چی گفته. هر کدوم از اینا میگن یه شعاری میدن، برنامهشون میگن، تبلیغات میکنن، میگه من اگر رئیس جمهور بشم چنین و چنان میکنم، اونم میگه ما چنین و چنان میکنیم، تا مردم بیشتر کدوم ها بپسندن و شرایط بالاخره جور بشه که رأی بیشتری بیاره. اینجوری است دیگه. صدر اسلام با قضیه خلافت اینجوری برخورد کرد. چند گروه بودن، هر حزبی میخواست از خودشون اینا رئیس بشه.